تا نوشته ای در مورد جاوید اختر و ترجمه یک شعر وی. گزارش فرهنگی از ولایت غور. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
بیایید از زنان بشنویم. از سلسله برنامه های از فعالیت زنان افغان.
در بخش خاص بیایید از زنان بشنویم، یک داستان به تقاضای یک زن و شوهر را داریم. بانوی با نام مستعار خانم از کابل نوشتن که در بخشی از آن چنین میخوانیم: من یک شوهر بهانه‌گی رو در عین حال تا حدودی بلهوس داشتم. سال قبل داستانی را به گونه تصادف، زمانی که روز جمعه هر دو با فرزندان صرف خوردن نان چاشت در منزل بودیم و در عین حال از ورای تلفن دستی رادیو آزادی در حال نشر بود، داستانی با عنوان نتیجه هوس یا طور دیگر که پشیمانی یک شوهر هوسباز را نشان می داد به نشر می رسید و هر دو با دقت آن را شنیدیم. می دانید شوهرم بعد از شنیدن این داستان مطلقاً آدم دیگری شد و بعد از همان روز از طلاق و جدایی حرفی ندارد و جالب این که بعد از این تا ناوقت‌ها در بیرون منزل هم باقی نمی ماند. ما هر دو خواهش داریم اگر ممکن باشد همان داستان را دوباره به نشر برسانید تا دیگران نیز از آن استفاده کنند. تشکر. خیر، به پاس تقاضای این خانم، این داستان را که انتهای یک هوس عنوان دارد به نشر می رسانیم. وقتی شام از سر کار به خانه برگشتم، دیدم خانمم در حال آماده کردن غذا بود. دست او را گرفتم و گفتم باید چیزی را به تو بگویم. او نشست و به آرامی مشغول غذا خوردن شد. حیران بودم چطور دهانم را باز کنم، اما باید به او می گفتم که در ذهنم چی می گذرد. می خواستم طلاقش بدهم. به آرامی موضوع را مطرح کردم. به نظر نمی رسید که از حرفایم ناراحت شده باشد. فقط به نرمی پرسید چرا؟ به سوالش جواب ندادم. این باعث شد عصبانی شود. ظرف غذایش را به زمین زد و با صدای بلند گفت تو مرد نیستی. آن شب دیگر اصلا با هم حرف نزدیم. او گریه می کرد. می دانم دوست داشت بداند که چه بر سر زندگیش آمده است. با یک احساس و گناه و عذاب وجدان عمیق اوراق طلاق را آماده کردم که در آن قید شده بود می تواند خانه، موتر و 30% از سهم کارخانه را بگیرد. نگاهی به اوراق انداخت و بعد آن را پاره پاره کرد. زنی که 10 سال زندگیش را با من گذرانده بود برایم به بیگانه‌ای تبدیل شده بود. روز بعد خیلی دیر به خانه برگشتم و دیدم که پشت میز نشسته و چیزی می نویسد. غذا نخورده بودم اما مستقیم رفتم بخوابم. وقتی بیدار شدم هنوز پشت میز مشغول نوشتن بود. توجهی هم نکردم. او شرایط طلاق خود را نوشته بود. هیچ چیزی از من نمیخواست و فقط 1 ماه فرصت قبل از طلاق خواسته بود و دلایل او ساده بود. وقت امتحانات پسر ما بود. او نمیخواست که فکر او به خاطر مشکلات ما مغشوش شود. اما یک چیز دیگر هم خواسته بود. او از من خواسته بود زمانی که او را در روز عروسی وارد اتاقمان کردم به یاد آورم. از من خواسته بود که در آن 1 ماه هر روز او را بغل کرده و از اتاق ما به سمت در ورودی ببرم. عجب خواستی. فکر می کردم که دیوانه شده است. اما برای این که روزهای آخر با هم بودن ما قابل تحمل باشد درخواست عجیبش را هم قبول کردم. از زمانی که طلاق را به طور علنی عنوان کرده بودم، من و همسرم هیچ تماسی با هم نداشتیم. وقتی نظر به خواستش روز اول او را بغل کردم تا از اتاق بیرون بیاورم، پسرم به پشتم زد و گفت: او پدر، مادرم را بغل کردی. اول او را از اتاق نشیمن آورده و بعد از آنجا به سمت در ورودی بردم. او را بیرون در خانه گذاشتم و او رفت که منتظر سرویس شود که به سر کار برود. من هم به تنهایی سوار موتر شده و به سمت شرکت حرکت کردم. در روز دوم هر دوی ما برخورد راحت تری داشتیم. می توانستم بوی عطری را که به پیراهن زده بود را حس کنم. فهمیدم که خیلی وقت است که به همسرم خوب نگاه نکردم. فهمیدم که دیگر مثل قبل جوان نیست. چینهای خورد به پیشانیش افتاده و موهایش یگان دوگان سفید شده بود. یک دقیقه با خود فکر کردم که من برای این زن چه کار کردم. در روز چهارم وقتی او را بلند کردم، احساس کردم حس صمیمیت بین من برگشته است. این آن زنی بود که 10 سال زندگی خود را صرف من کرده بود. در روز پنجم و ششم و هشتم و روزهای دیگر فهمیدم که حس صمیمیت بین من در حال رشد است. چیزی از این موضوع به معشوقم نگفتم. هر قدر روزها می گذشت، در آغوش گرفتن خانمم برایم راحت تر می شد. این تمرین روزانه قوی ترم کرده بود. یک روز در انتخاب لباس متردد شد. آه کشید و گفت که همه لباسهایم فراخ شدند. یک دفعه فهمیدم که چقدر لاغر شده است. درک کردم به خاطر همه این درد و غصه هاست که اینطور شده است. ناخودآگاه به سمتش رفته و به سرش دست کشیدم. همان لحظه پسرم وارد اتاق شد و گفت: پدر، وقتش است که مادرم را بغل کنی و بیرون بیاوری. برای او دیدن این که پدرش مادرش را بغل کرده و بیرون ببرد بخش مهمی از زندگیش شده بود. همسرم به پسر ما اشاره کرد که نزدیکتر شود و او را محکم در آغوش گرفت. صورتم را برگرداندم تا نگاه نکنم، چون می ترسیدم در این لحظه آخر نظرم را تغییر دهم. بعد او را در آغوش گرفته و بلند کردم، از اتاق خواب بیرون آورده و به سمت دروازه بردم. دستانش را خیلی طبیعی و نرم دور گردنم انداخته بود. من او را محکم در آغوش داشتم، درست مثل روز عروسی ما. اما وزن سبکتر او باعث ناراحتیم شد و روز آخر که او را در آغوشم گرفتم، به سختی می توانستم یک قدم بردارم. اینجا بود که درک کردم واقعا نفهمیده بودم که زندگی من صمیمیت کم دارد. سریع سوار موتر شدم و به سمت شرکت حرکت کردم. وقتی رسیدم حتی دروازه موتر را هم قفل نکردم. می ترسیدم هر تغییری نظرم را تغییر دهد. از زینه ها بالا رفتم. معشوقم که منشیم نیز بود در را برویم باز کرد و با او گفتم که متاسفم، دیگر نمی خواهم خانمم را طلاق دهم. او نگاهی به من انداخت، تعجب کرده بود. دستش را روی پیشانم گذاشت و گفت: تب داری؟ گفتم: متاسفم، تب ندارم، من نمی خواهم طلاق بدم. حالا درک کردم که به جزئیات زندگی ما توجهی نداشتیم، نه به این دلیل که من دیگر دوستش نداشتم. حالا می فهمم دیگر باید تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز او را در آغوش گرفته و از اتاق خواب من بیرون بیاورم. معشوقم احساس ناراحتی نمود و خیلی زیاد گریه کرد. از زینه ها پایین رفتم و سوار موتر شدم. سر راه مقابل یک مغازه گل فروشی استادم. یک سبد گل برای همسرم فرمایش دادم. فروشنده پرسید که روی کارت چه بنویسم. لبخند زدم و گفتم: بنویس تا وقتی مرگ ما را از هم جدا نکند هر روز صبح بغلت می کنم و از اتاق بیرون می آورمت. با عجله به خانه رسیدم با گلها در دست هایم و لبخندی روی لبهایم. زینه ها را تون تون پیمودم و اما وقتی به خانه رسیدم دیدم همسرم روی تخت خواب افتاده و دیگر زنده نبود. او ماها بود که با سرطان می جنگید و من اینقدر مشغول هوسهایم بودم که این را نفهمیدم. او می دانست که خیلی زود خواهد مرد و می خواست مرا از عکس العملهای منفی پسر ما به خاطر طلاق حفظ کند. حالا حداقل در نظر پسر ما من شوهری مهربان باقی ماندم. در این برنامه مجله آزادی دو جالب از رسانه ها داریم. جالب اول با عنوان سرنوشت عجیب از سایت همکارم بشیر احمد غزالی و جالب دوم با سرخط شایعه از سایت استاد فیاض مهرآیین. نخست سرنوشت عجیب سرمایه‌دارترین مرد جهان. رود دوتشلد میلیاردر بریتانیایی در دهه 20 میلادی به قدری ثروتمند بود که در برخی موارد به دولت بریتانیا وام میداد. او یک روز وارد گاوصندوق امن و غیر قابل نفوذ خود شد و درب گاوصندوق اشتباهاً از روی سهل‌انگاری خود بر روی او بسته شد. هرچه صدا کرد هیچ کس صدایش را نشنید. غیبت چند روزه او هم عادی بود و در آخر در کنار طلا و پولهای خود از گرسنگی جان سپرد. میگویند او با خون کردن انگشت روی دیوار نوشته بود: ثروتمندترین مرد جهان از گرسنگی در کنار پولهایش میمیرد. والله علم. عالمی اسباب هستی جز عدم چیزی نداشت. هر که را دیدم درویش آمد و درویش رفت. در صفحه جناب مهرآیین می خوانیم 700 سال پیش در اصفهان مسجدی می ساختند. کار تمام شده بود و کارگران در حال انجام میدکاری های پایانی بودند. پیرزنی از آنجا رد می شد. ناگهان پیرزن استاد و گفت: به نظرم مناره مسجد کج است. کارگران خندیدند، ولی معمار بزرگ با صدای بلند فریاد زد: ساکت باشید، چوب بیاورید، کارگر بیاورید، چوب را به مناره تکیه دهید، حال همه با هم فشار دهید، فشار، فشار. و مرتب از پیرزن می پرسید: مادر، درست شد؟ بعد از چند دقیقه پیرزن گفت: درست شد. و دعا کنان برای خود روان. کارگران گفتند: مگر می شود مناره را با فشار صاف کرد؟ معمار گفت: نه، ولی می توان جلو شایعه را گرفت. اگر پیرزن می رفت و به اشتباه به مردم می گفت مناره کج است و شایعه کج بودن مناره بالا می گرفت، دیگر هرگز نمی شد مناره را در نظر مردم صاف و راست کرد. ولی من حالا با یک چوب و کمی فشار مناره را نه تنها به نظر پیرزن بلکه برای همیشه صاف کردم. از شایعه بترسید در تجارت و کسب کارتان، حتی در زندگیتان. اگر به موقع وارد عمل شوید، براحتی مناره زندگیتان صاف و راست خواهد شد. با سپاس از استاد مهرآیین و بشیر احمد غزالی.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
جاوید اختر، شاعر کشور پهناور هندوستان، یکی از چهره‌های با نام در عرصه ادب و فرهنگ هند است. در سال 1970 میلادی نخستین مجموعه شعرش به نام غزل مهتاب چاپ شد. او شهرت چندانی برایش فراهم نکرد. سپس مجموعه های دیگری را زیر نام عاشقانه و تنهایی منتشر کرد. اما این بار استقبال شعر پسندان از این دو کتاب به پیمانه‌ای بود که در 3 ماه این مجموعه ها به 7 زبان رایج در هند برگردانده شد و در 6 ماه نخست 124,000 نسخه با تجدید چاپ از آنها به فروش رسید. از جاوید اختر تا کنون 8 مجموعه شعر، 2 مجموعه داستان کوتاه، کنار رود گنگا و زنی از نیپال و شماری از مقاله های ادبی منتشر شده است. جاوید اختر افزون بر شاعری، او به کارکردهای سینمایی مانند ترانه سرایی و فیلم نام نویسی نیز دلچسپی دارد و همین علاقمندی بی حد و حصرش به سینما سبب شد که او با شبانه اعظمی هنرپیشه برجسته سینمای هند و دختر کیفی اعظمی شاعر مشهور آن سرزمین ازدواج کند. اکنون برگردان پارسی شعری از این شاعر هندی را پیشکش می کنیم با عنوان سندر، از مجله سنتوش که برگردان آن را استاد جاوید فرهاد انجام دادند. کوچه ها تاریک است، پشت دیوار کسی می خواند، ای هریجان بشنو، زندگی مثل مفهوم خدا یک رنگ نیست، بانویت را تو بگو، بادرم کرده وحشی حوادث یک شب سندر دست تو را می دزدد.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان فرهنگ و موسیقی، سال روان درست 19 سال از وفات استاد رحیم بخش، چهره ماندگار موسیقی کلاسیک افغانستان و دانای ساز آواز در کشور ما می گذرد. یادهانی از این عجوبه موسیقی کلاسیک را همکارم جاوید فیضی از کتاب ساز آواز نوشته دکتر عنایت الله شهرانی برگزیده و برای شما می خواند.
عشق تو کردم تبا زندگانی، تبا زندگانی، ولی ای جفایو قدرم ندانی.
هنر استاد رحیم بخش و خواندن‌های غزل او به حد جذاب و دلکش بود که شنونده ها انگشت حیرت به دندان می بردن. استاد رحیم بخش یکی از چهره های ماندگار موسیقی کلاسیک افغانستان بود که آثار ماندگار از خود به یادگار گذاشته است. استاد رحیم بخش در سال 1300 هجری چشم به جهان گشود. پدرش مرحوم امان الدین از سارنگ نوازان مشهور و استاد اولیه اش پدر کلان او مرحوم استاد محمد اکبر خان می باشد. استاد رحیم بخش سپس به حضور پیر خرابات استاد قاسم بزرگ رسماً به شاگردی پذیرفته می شود و این شاگردی به شکل قانون خراباتیان طی مراسم خاص برگزار می یابد. استاد رحیم بخش به پیچ و خم راه های باریک هنر موسیقی خوب آشنا بود. به تسخیر قسمت اعظم راگ ها، مقام ها و طرز ها دست یافت. اساسات راگ ها، راگین ها، ترانه و غزلخانی را به پختگی رساند و وارد دستبندی تات‌ها و ادای سرگم‌های سری شده و در این کار بی‌بدیل بود. در آهنگسازی و کمپوز سیکل یک راگ یا مقام را تعیین و پس از آن با ایجاد و آمیزه ابتکاری در جزئیات سر و صوت‌ها نوآوری می آفرید و نغمه و میلودی را با وسیله آلاب و گمک تزئینی آراسته و رنگین می کرد. گاه گاه علاوه بر راگهای مروجی که طبق تایید شاهدان عینی، استاد رحیم بخش تا حدود 110 راگ مروج را استادانه اجرا می کرد. بعضی راگهای ثقیل شامل هنرمندی استاد بود که اکثر دانشمندان موسیقی آشنایی کمتر با آن داشتند. استاد مددی در قسمت شخصیت او می فرماید در معاشرت با دوستان و مهمان نوازی در میان دوستان شهرت عالی داشت و دلیل محبوبیت او را یکی هم صداقت و وفاداری و معاشرت او با دوستان می دانند و او در محافل مطابق ذوق شنونده هنرنمایی می کند و آرزو داشت سر تا پای محفل را طور جلب نماید که خاطر احد گرفته نشود و همه از او راضی باشند. در قسمت عقص جوایز و افتخارات استاد باید گفت که وی از آن جمله بزرگان بود که افتخارات زیاد نصیب او گردیده و مدال‌های طلا و نقره به دست آورده بود. شاگردان استاد رحیم بخش به گفته استاد مددی اینها می باشند: سلیم بخش و حسین بخش، پسران استاد، استاد اماهنگ، قاسم بخش، علی محمد کاریزی و غیره از آوازخوانان شوقی و نیز استاد در کورس‌های موسیقی تدریس نموده است. استاد رحیم بخش در اواخر عمرش در میان نوازندگان حیثیت یک پدر معنوی را داشت. علاقمندان هنر او را هرگز فراموش نخواهند کرد. استاد رحیم بخش تا قبل از جنگ‌های داخلی در کابل زندگی می‌کرد، ولی سرانجام او هم مجبور شد مانند دیگر هنرمندان از وطن خود دور شود و سال‌های آخر عمر را در یکی از مناطق دورافتاده شهر کویته پاکستان با زندگی سخت بگذراند. آنگونه که حسین زاده نوشته است، در سال‌های آخر عمر وی دوستان زیادی از او دعوت کردند که به آمریکا یا اروپا بیاید و در آنجا اقامت کند، ولی او هرگز قبول نکرد و معتقد بود که هرچی از افغانستان دورتر شود درد غربت بیشتر وی را می آزارد. رحیم بخش بی صبرانه منتظر بود که روز کشورش آرام شود و به شهر و دیار خود بازگردد، اما دریغ و درد که اجل این فرصت را از وی گرفت و سرانجام بعد از سالها بیماری تن رنجور و بیمارش را به خاک سپرد. نظر به وصیت‌نامه‌اش، جسد او از آنجا به کابل آورده شد و در قبرستان خانوادگی استاد قاسم افغان در نزدیک آرامگاه استادش به خاک سپرده شد. روحش شاد باد. قاسم و زمان برسن، قاسم و زمان برسن، با پای خوفتم ساقیا مرنج از من عالم جهانی است، ساقیا مرنج از من عالم جهانی.
یک شاعر در ولایت غور دومین اثر شعریش را تحت عنوان امواج آبی به حضور فرهنگیان آن ولایت رونمایی کرد. فرهنگیان ولایت غور از این کار هنری شاعر غوری ستایش کردند و خواهان حمایت کارهای فرهنگی و هنری از سوی مسئولان گردیدند. همکارم منصور خسرو گزارش کوتاهی دارد از این رونمایی از شهر فیروزکو مرکز ولایت غور.
اینجا که کسی در غم و سودای کسی نیست، یک مرد سراسیمه از کار بیفتد.
امواج آبی دومین اثر امان الله وفایی شاعر ولایت غور اینجا در شهر فیروزکو رونمایی گردید. شاعران و نویسندگان اینجا در سالن ریاست اطلاعات فرهنگ غور گردی هم آمدند و از دومین اثر شعری امان وفایی یک تن از شاعران غوری رونمایی می کنند. امان الله وفایی نویسنده امواج آبی می گوید که وی این کتاب را در اوایل سال قرار بود رونمایی کند، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا نتوانست که این اثر شعریش را رونمایی نماید. آقای وفایی از عدم حمایت اداره محلی غور از هنرمندان و فرهنگیان انتقاد می کند و میگوید که وی را هیچ حمایت نکردند.
کتاب امواج یابی دومین اثر شعری از من است که چاپ شده. در سال 1397 یک کتاب به نام مهمان کوچه داشتیم که به چاپ رفت و این بار کتاب این امواج یابی تقریبا در اول سال 1399 آمده چاپ شده بود. به نام مشکلاتی محیطی و مشکلاتی کرونایی که به وجود آمد ما نتونستیم به اون وقت به چاپ روانش.
فخرالدین آریاپور رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت غور نیز از رونمایی این کتاب قدردانی می کند. میرویس خیراندیش از فرهنگیان دیگری بود که با خواندن اشعاری از مجموعه کتابی امواج یابی حال و هوای دیگر به این مراسم بخشید.
تابعش تدریخت از هم دانه های زندگی، ذره ذره گم شدم من در هوای زندگی. برگی گل از هیبتی هر بادی میپیچد به خود، قصه دارد، سوز دارد.
فضل‌الحق فایق رئیس انجمن ادبی فیروزگو نیز تلاش‌های فرهنگیان و شاعران ولایت غور را در راستای چاپ و نشر کتاب‌های مهم شعری و ادبی ستایش کرد و از حکومت خواست که برای رشد کارهای فرهنگی فرهنگیان ولایت غور را حمایت کنند. پس از مهمان کوچه، این دومین اثر امان‌الله وفایی شاعر و نویسنده غوری است که در هماهنگی با انجمن ادبی فیروزگو و ریاست اطلاعات و فرهنگ چاپ و نشر می‌شود.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
نشریه های چاپی که در یک صد و اند گذشته در نبود تکنولوژی صوتی و تصویری رایج و در حال رشد بهترین منبع اطلاع رسانی و انکشاف ذهن بود، از خود تاریخی دارد. بخصوص در کشور ما که از دوران امیر امان الله خان در بالندگی این گونه نشریه های چاپی توجه جدی مبذول شده بود. در این بخش همکارم مرسلین ارسلا با استفاده از نوشته استاد سخن پرتو نادری مطبوعات و ویژگی های آن در دوران شاه امان الله خان را به بررسی می گیرد.
مطبوعات و ویژگی های آن در دوران شاه امان الله خان. سالهای 1919 تا 1929 را میتوان یکی از درخشانترین و اثرگذارترین دوره مطبوعات در افغانستان خواند. در این دوران دو رویداد مهم در حیات سیاسی اجتماعی افغانستان رخ داد. نخست اینکه به سال 1924 نخستین قانون اساسی در افغانستان پدید آمد که به نام نظامنامه دولت افغانستان نامیده می شد. در ماده 11 این قانون به آزادی بیان و مطبوعات این گونه اشاره شده است: مطبوعات و چاپ روزنامه های داخلی مطابق حکم قوانین مربوطه آزاد است. حق چاپ روزنامه مختص به دولت و اتبای افغانستان است و نشرات خارجی از طرف دولت تنظیم یا سانسور می شود. رویداد دوم ایجاد نظامنامه مطبوعات به سال 1928 است. بدین گونه نخستین بار در افغانستان مطبوعات متکی بر قانون به وجود آمد. البته نظامنامه مطبوعات آزادی کامل بیان را تضمین نمی کرد، بلکه در این نظامنامه مواردی وجود داشت که می توانست آزادی بیان را محدود کند. در این نظامنامه در موارد برای نشریه ها جزاهای نیز پیش بینی شده بود. با وجود آن، انفاذ قانون اساسی و نظامنامه مطبوعات از نظر کمی و کیفی سبب گسترش مطبوعات در کشور گردید. بر اساس مدارکی که در دست است، در این دوره نشریه های دولتی مانند روزنامه اتحاد مشرقی، روزنامه افغان، روزنامه ابلاغ، روزنامه حقیقت، روزنامه امان افغان، هفتنامه غازی، هفتنامه اتفاق اسلام، هفتنامه ستاره افغان، هفتنامه طلوع افغان، هفتنامه بیدار، هفتنامه اصلاح، هفتنامه ارشاد نسوان، هفتنامه جریده مکتب، دو هفتنامه مجموعه عسکریه، دو هفتنامه معارف، ماهنامه آینه عرفان، ماهنامه مجموعه صحیه، ماهنامه پشتونژغ در شهر کابل و ولایت‌های کشور به چاپ می‌شدند. ویژگی‌ها و اثرگذاری مطبوعات در این دوره. در این دوره در افغانستان مطبوعات آزاد و غیر دولتی به میان آمد، چنان که نخستین نشریه آزاد انیس بود که به مدیریت غلام محی الدین انیس به چاپ می رسید. در گام های بعدی نسیم سحر به مدیریت احمد راتب و نوروز به مدیریت محمد نوروز به نشرات آغاز کردند. این نشریه ها به گونه هفته‌نامه به چاپ می شدند و در مدت زمان کوتاهی توانستند در میان خوانندگان محبوبیت چشمگیری پیدا کنند. این نشریه ها بر کارکرد دستگاه های دولت نیز انتقاد می کردند، چنان که باری در هفته‌نامه انیس نوشته نشر شد که در آن بر کارکرد دستگاه پلیس انتقاد شده بود. این امر سبب شد تا مدیر مسئول آن محی الدین انیس توقیف شود، تا اینکه به اثر اعتراض خیابانی شهریان کابل و دستور کفیل سلطنت محمد ولی خان، محی الدین انیس از توقیف رها گردید و نشریه پس از تعطیل یک شماره دوباره نشرات خود را از سر گرفت. به همین گونه نشریه نسیم سحر به سبب نشر مطلبی که به انتقاد از شاه و خاندان او تعبیر شده بود، امتیاز نشراتی خود را از دست داد. حضور زنان در عرصه ژورنالیسم در افغانستان نیز از دوره امان الله خان آغاز شده است، چنان که نشریه ارشاد النسوان، نخستین نشریه اختصاصی زنان، به سال 1921 به مدیریت مسئول اسما رسمی خانم محمود طرزی به نشرات آغاز کرد. در این نشریه نوشته های نیز نشر می شد که نه تنها زنان را در زندگی خانوادگی کمک می کرد، بلکه آنها را در جهت دستیابی به علوم و فنون معاصر و رسیدن به یک زندگی اجتماعی تشویق می کرد. در این نشریه گاهگاه ملکه ثریا نیز نوشته های روشنگرانه برای زنان نشر می کرد. پیدای نشریه های اختصاصی یکی از ویژگی های دیگر مطبوعات این دوره است. این امر سبب گسترش مطبوعات و مطالعه در میان قشرهای گوناگون جامعه گردید. نشریه های ارشاد النسوان، معرف معارف، مجموعه عسکریه، مجموعه صحیحه، ثروت و عرفان که جاگزین معرف معارف گردید، از شمار نشریه های اختصاصی این دوره اند. مطبوعات در این دوره به یک مفهوم همه کشوری شد. نخستین بار بود که نشریه های در شماری از شهرهای افغانستان کار نشراتی خود را آغاز کردند. مثلا طلوع افغان در قندهار، اتحاد مشرقی در جلال آباد، اتفاق اسلام در هرات، غازی در خوست، ستاره افغان در پروان، اتحاد اسلام یا بیداری در شهر مزار شریف از شمار نشریه های ولایتی افغانستان در این دوره اند. بدین گونه مردم افغانستان در شهرهای دیگر کشور نیز با نظام اطلاع رسانی مطبوعاتی آشنا شدند. و مسئله دیگر این که از نظر اطلاع رسانی نه تنها ارتباط در میان شهریان کابل با شهروندان دیگر شهرهای افغانستان به وجود آمد، بلکه دولت نیز توانست تا رابطه و حضور خود در میان مردمان ولایت کشور را بیشتر تأمین کند. غیر از این گوناگونی، نشریه ها سبب ایجاد نسل نوی از روزنامه‌نگاران در افغانستان گردید. مطبوعات در این دوره چه از نظر پیراستگی زبان و چه از نظر تنوع ژانرهای ادبی و مطبوعاتی گسترش بیشتری پیدا کرد. گذشته از آن، ایجاد نشریه های اختصاصی از یک سو نه تنها افزایش روزنامه‌نگاران در کابل را در پی داشت، بلکه در جهت دیگر این امر سبب شد تا مطبوعات اطلاعات بیشتری را در عرصه‌های گوناگون حیات اجتماعی اقتصادی در اختیار مردم قرار دهد. اگر نشریه سراج الاخبار افغانیه بیشتر در جهت حصول استقلال، مزایای مشروطیت، ترویج تمدن و سودمندی تکنولوژی نشرات داشت، در نشریه های دوران امان الله خان امر تحکیم و نگهداری استقلال، گسترش معارف، روشنگری مبارزه با خرافات و تشویق اقشار گوناگون اجتماعی مردم، به خصوص زنان، برای ایجاد یک افغانستان متمدن و پیشرفته تمرکز داشت. اساساً گسترش مطبوعات در این دوره بر بنیاد یک ضرورت اجتماعی اقتصادی و سیاسی استوار بود. دولت امان الله خان به گونه‌ای در تمام عرصه‌ها به نوسازی افغانستان علاقه داشت و این امر به یک مطبوعات گسترده و مسئول نیازمند بود.
درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه‌های آموزشی مجله آزادی. در این بخش درست نویسی، افزون بر شیوه درست نگاری و درست خوانی چند کلمه و واژه، بحثی بر مفهوم رسانه‌های آزاد و آزادی رسانه‌ها نیز کمی با تفصیل داریم. که توجه به خصوص محصلین مبتدیان در نویسندگی و ژورنالیسم را به آن جلب می کنیم. استاد فرهاد جاوید می نویسند: با توجه به مسئله رسانه های آزاد و آزادی رسانه ها که در کشور مطرح است، خوب است موضوع مورد بحث در این نوشته را با این دو پرسش آغاز کنیم. یک، رسانه های آزاد کدامند؟ دو، آزادی رسانه ها چگونه است؟ یک، رسانه های آزاد کدام است؟ رسانه های آزاد رسانه هایی هستند که از رهگذر سیاسی و مالی وابستگی به نهادی چه دولتی و خصوصی ندارند و کار اطلاع رسانیشان در چارچوب قانون رسانه ها هنجارمند، اما غیر وابسته به سازمان های حکومتی، احزاب و گروه ها است. یعنی به گونه ای می شود گفت که کارکرد آنان بدون ممیزی و گریز از مسلخ سانسور است. اما بر بنیاد ارزش های معیاری آزادی بیان استوار است. دو، آزادی رسانه ها چگونه است؟ توجیه از این مسئله آزادی رسانه ها چگونه است برمی گردد به هنجارهایی از پیش تعیین شده، یعنی تعریف آزادی رسانه ها در قالب قوانین معین با در نظر داشته حفظ ارزش ها و منافع ملی. به باور جناب فرهاد، چیزی که شوربختانه در افغانستان هنوز تعریف و چارچوب مشخص در مورد آن وجود ندارد. در دایره این ارزش های دموکراتیک و منافع ملی است که رسانه ها حق میابند جدیترین و حیاتی ترین مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را با روشنی مطرح کنند و پا بر سر بسیاری از ملاحظات فردی بگذارند، یعنی آزاد فکر کنند و آگاهانه مسائل و معایب ناشی از هنجارهای گوناگون در جامعه را ریشه یابی نمایند، ولی مشروط به اینکه توجیه و تعریف دقیق از مقوله آزادی بیان و رسانه‌های آزاد داشته باشند. اما باز هم این پرسش شکل می گیرد که توجیه و تعریف دقیق از آزادی بیان و آزادی رسانه ها از کجا دستیاب می شود؟ پاسخ به این پرسش را هنجارهایی از پیش تعیین شده که زیر نام قانون رسانه ها وجود دارد می تواند ارائه دهد. ولی نکته قابل تأمل اینجاست که اول باید مشروعیت این قانون از سوی دولت و نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران، جامعه مدنی، نهادهای حقوق بشر و آزادی بیان و چند دیگر تایید شود. تا چالشی فرارای توجیه های ما از آزادی رسانه ها و آزادی بیان است به میان نیاید. خیر، این یادهانی بود در مورد رسانه های آزاد و آزادی رسانه ها که در ذات خود بحث طولانی را ایجاب می کند. حال تذکری از چند کلمه و اصطلاح. بخشودن و بخشیدن. برخی در انگام نوشتن این دو کلمه بخشودن و بخشیدن از رهگذر معنایی دچار تردید می شوند، چون این دو مصدر از رهگذر دستوری یعنی از منظر صیغه های صرفی و معنایی با هم متفاوتند، زیرا بخشودن به معنای عفو کردن است و بخشیدن به معنای دادن و عطا کردن. کاربرد اما در جمله. کلمه اما مانند ولی، لیکن، ولیکن، لیک، ولیک از حروف ربط در زبان پارسی دری است، ولی برخی به خصوص خبرنگاران این واژه اما را به جای آغاز جمله در وسط جمله به کار می برند که نادرست است. به گونه مثال می نویسند: رئیس جمهور غنی اما می گوید، که درستش این است، اما رئیس جمهور غنی می گوید. برابرهای چند واژه خارجی در فارسی دری. دایرکتر، کارگردان. برابر این واژه در فارسی کارگردان است که خوشبختانه اکنون رایج است. گروه. به جای گروه بهتر است در زبان فارسی گروه یا دسته استفاده شود. رفرندوم به جای این کلمه در زبان فارسی و دری همه پرسی به کار می رود. تیم، دسته، به جای تیم بهتر است در فارسی دسته به کار برده شود. همایش، کانگرس، برابر کلمه کانگرس در زبان فارسی دری همایش است و به معنای مجمعی از نمایندگان مردم یا فرستادگان کشورهاست که به منظور گفتگو، تنظیم یا بحث درباره موضوع مورد علاقه همگان راه‌اندازی می شود و به آن کنگره نیز گفته می شود. کلمه همایش از دو جزء هم و آیش که اسم مصدر آمدن است ساخته شده و معنای گرد هم آمدن یعنی گرد همایی را نیز می رساند. واژه کنگرست از واژه لاتینی کنگرسوس گرفته شده است. پس از این رو، پس بنابراین کاربرد کلمه پس در این گونه نوشته ها مانند پس از این رو، پس بدین مسبب، پس بنابراین، پس در این صورت، پس در نتیجه و پس با این حال نادرست است، زیرا پس در آغاز این گونه نوشته ها به یک معنا به کار می رود. به جای آن بهتر است بنویسیم از این رو، بدین سبب، بنابراین، در این صورت، در نتیجه و با این حال. در این صورت نیازی به آوردن واژه پس نیست. چنانچه و چنان که. چنانچه به معنای اگر و چنان که به معنای آن طور که، آن گونه که است. در بکارگیری این دو ترکیب برخی دچار اشتباه در نگارش می شوند، اما کاربرد درست آن در جمله این گونه است: چنانچه یعنی اگر شما به خانه ام بیایید خرسند می شوم. این موضوع آنچنان که آنگونه که شما می دانید نیست. دوران و دوران. برخی در انگام نوشتن واژه های دوران و دوران دچار مشکل می شوند، در حالی که این دو واژه از راهگذر تلفظ و معنا متفاوت است. دوران بر وزن فوران به معنای گردش، چرخش و دوره کردن است، اما دوران به معنای برهه خاصی از زمان و نیز زمانه است. حافظ در مورد واژه دوران گفته است: دور دوران گر دو روزی بر مرادی ما نگشت، دایما یکسان نباشد حال دوران غم مخور. این بود ارائه بخشی از درست نگاری و درست خوانی. تا تقدیم برنامه دیگر از این دست، بدرود. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، بدرود.
شهر است خدا قهر است، خدا قهر است. صفا دیگر در این جان است، خدا در ملک دلهان است، که در دیو که در شهر است، خدا قهر است، خدا قهر است. چرا چشمان ما کور است، چرا برگ غمه هم دیگر خود را نمی چینیم، بغیر از خود، بغیر از شوخای من فیت چیزی نمی بینی خدا عشق از خدا نور است ولی از قلب و از دیده ها دور